بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. آخرين جلسه ای که در ارتباط با بحث حکومت مجدد عباسی است مطرح میکنم و بعد وارد بحث دیگری میشوم ان شاء الله. ما تقریبا روایاتی را که ادعا شده بازگشت و اعاده و تجدید حکومت عباسیین در آخر زمان را بررسی کردیم و ادعایی شده است که اینها بر میگردن. مستنداتشون هم همینها بود. اینها یا دلالت نداشتن یا یکی دوتشون هم که از نظر سند شاید بی اشکال باشد، بله، یا سندشون مشکل بود یا اینه که از نظر سند بی اشکال است، دلالتش مشکل بود. حالا بر فرض با توجه به این که روایاتی را که علامات حتمیه را تبیین میکنه در اونها همچین مطلبی نیست، اشاره به این علامیت نشده است، لذا ما باید توجیه کنیم. بر فرض بعضی از معاصرین میگن که تمام این روایاتی را که دلالت بر بازگشت عباسیین دارد یا روایاتی را که اشاره به درگیری امویین با عباسیین دارد، تقصد اتباعهم و خطهم فی ظلم اهل البیت، میگه مقصود پیروان اونها هستند، کسانی که در ظلم به اهل بیت و در نسب و اداوت نسبت به اهل بیت دنبال رو عباسیین هستند، نه این که خود عباسی، یعنی عباسی صفت و کسانی که روش و راه اونها را دنبال میکنن در اداوت نسبت به اهل بیت. بعد افهمات که قرائن زیادی هم ما داریم، قرائن معنوی لفظی بر این معنا داریم. خب وقت روایات را مطرح میکنن که دیگه ما نیازی به اعاده و مطرح کردن مجدد روایات نداریم. بعض دیگر آمدن توجیهات دیگری کردن. پس توجیه اول یعنی خط دنبال اونها. بعضی ها آمدن گفتن که شاید مراد حکومت عثمانی باشد و استعمار بریتانیا باشد، یعنی یا به اصطلاح نه، مراد کسانی هستند که بر بغداد حکومت کردند بعد از دولت عثمانی و بعد از حکومت استعمار بریتانیا، یعنی حاکمان بعد از عثمانیین، حاکمان بعد از استعمار بریتانیا، اونا عباسی هستند. خب و ان لم یشتهر ذالک، هرچند همچین شهرتی یعنی معروف نیستن، مثلا به اصطلاح ملک عبدالله، ملک فیصل، اینایی که در عراق حکومت میکردن، اینا معروف نیست که اینا عباس سادات بودن، چه سادات بین عباس بودن، بله معروف نیست که اینا از بین عباس، ولی شاید اینها باشن که ملوک الحجاز و العراق، و لیس ذالک مستبعدا، لوجود، چون میفهمد که بعید نیست، چون نسل بنی العباس تو این بلاد بودن، لوجود بنی العباس فی هذه البلدان، در این بلاد از نسلشون بودن و وجود نخوت الملک و حس چی میگن قدرت طلبی و جاه طلبی و حکومت رو اینها داشتن. و السیطره، بله، موروثتون فی انفسهم، و اینها این حالت را داشتن و ارث بردن از اجدادشون. و یطمعون فی ذالک، هر فرصتی بشود چنین طمعی را اینها دارن. و چجور، بله، اینها این طمع نداشته باشن به هر قیمتی. و حال آنکه جدشون همون هارون رشید گفت الملکو عقیم، بالاخره دنبال این ملک هستن و حاضرم نیستن ازش عقب نشینی کنن و به کسی دیگه تحویل بدن. پس توجیه اول نسبت به روایت این شد که مراد از عباسین خط بنی العباس، امتداد اون خط که همون ظلم به اهل بیت باشه. توجیه دوم این شد که حکومت های بعد از استعمار عثمانی و استعمار بریتانیا، اینا ممکن است باشه. بعد توجیه سوم این است که اینها بعضی از بلدان را حکومت خواهند کرد، نه این که سر تا سر عالم را، که انهو پذیرفته بازگشت عباسیین را، اما در یک قلمرو فرض کنید که خاصی در یک جای مخصوصی را. خب تجدد ملکین فی المستقبل، بله، اما کجا؟ یحکمون بعض البلاد. خب این توجیهات مستند میخواد. مستند شما چیه؟ البدلیل المروی عن کعب الاحبار، بدلیل. این خیلی حرفه، شما یه توجیه میکنی بعد مستندت حرف کعب الاحبار، چقدر خود کعب ارزش دارد تا برسد به حرف و روایتش. که اذا ملک رجل من بنی العباس، به این استنادشون، یقال له عبدالله ذو العین، اگر به حکومت برسد از بین عباس شخصی، ذو العین به او، بله، عبدالله میگن، بله، و هو ذو العین بهفتتحو، شروع حکومت عباسیین و همین ذو العین، کسی که اسمش عین باشد، نامش عین باشد، با عین. حالا بله، حالا توجیه من دسته من ارز کنم بعد میرسه. خب بها افتتح و بها یختمون، با این شروع میکنن، با اینم حکومتشون به پایان میرسه. و هو مفتاح البلاء و سیف الفناء، فهمد که بالاخره آخرشون اینجوریه. حالا له کتاب بالشام، فاذا قرئ له کتاب بالشام، نامه به نفعش در شام خوانده می شود، من عبد الله امیر المؤمنین، اگه این نامه خوانده شد، لم تلبثوا ان یبلغکم ان کتابا قرئ على منبر مصر من عبد الله ابن عبد الرحمن، نامه یعنی حکم به نام او خوانده می شود، ایدرم حکم ضدش خوانده می شود. خب باز حدیث دیگر، الملک لبنی العباس حتی یبلغکم، حکومت دست اینو خواهد بود تا به شما خبر برسد که در مصر از عبدالله ابن عبدالرحمن نامه کتابی، بالاخره یعنی اظهار وجود، چی میگن، اعلام، بله، موجودیتی. اذا کان ذلک، نامه‌ای که اظهار موجودی که در متن شد، فهو زوال ملكهم وانقطاع مدتهم. فإذا قرأ عليكم أول النهار لبني العباس ابتدای روز به نفع اونها مطلبی خونده شد، انتظروا کتابا یقرا علیکم فی آخر النهار از عبدالله بن عبدالرحمن. و ویل لعبدالله من عبدالرحمن، وای بر اسر بین عباس از بنی امیه. مرحوم مجلسی در جلد 52 صفحه 213 می فرماید قوله هو ذو العین یعنی چی؟ ای فی اول اسمه العین کما کان اوله ابو العباس عبدالله ابن محمد. خب عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله الى آخر، آخرهم باز عبدالله ابن المستنصر الملقب بالمستعصم. شما اینو فقط توجیه میکنه، این دقت کن جمله آقای مجلس داد که واقعا خطدهی است برای کسانی که در زمینه مهدویت میخوان کار کنن و به هر روایتی اعتماد نکنن. میفهمد که من فقط همین ابتدای روایت توجیه دادم، بعد میفهمد که وسائر و اجزاء الخبر لا یهمنا، تتمه خبر برای ما مهم نیست. لا یهمنا تصحیحها، بیم توجیه کنیم بیان کنیم. چرا؟ لکونهی مروین عن کعب. کعب چه ارزشی به شما دارد؟ غیر متصل به نبی. حالا اگر بگه از پیامبر، خب ما دنبال توجیه، حرف خودشه. و کعب معمولا از کتابهای اسرائیلیات نقل میکنه. خب پس این توجیه سوم چی شد؟ که حاکمیتشون در شامه. در خب قرعه به شام اینا موجودیت میکنن دیگه. چرا ما تطبیق بدتی بر این وضع کنیم؟ شاید بعدا دوباره بیان کسان دیگه بیان، حاید ما تطبیق بعد فعلی نکنیم. احتمال ممکنه کسی دیگه بعد به همین نام. خب نکته آخری یعنی توجیه که نیست، این است که اصلا بر این دو خبر نمیشه اعتماد کرد. عدم الاعتماد على هذین الخبرین و امثال اینها و الالتزام به عدم عود ملکه، ما ملتزم بشیم که اصلا همچی چیزی اتفاق نمیفته. انما زال و تشتت، تمام شد رفتن. و تفرق امل السلطه فی العراق و غیره، این وضعیت هست تا سفیان ظهور کنه. اینم نکته به اصطلاح توجیه سومی که شده است که این روایت سندش مشکل دارد. خب همه رو میارم روایات عرض کنم، یا سندش یا دلالتش. اما در مقابل بعضی اصرار دارن که تحکم الدولت العباسیه المجتمع العراقی به اسم الاسلام و هی و فی دورها تاریخی المتجدد فی آخر زمان. به طور قطع حکومت عباسی میان و بر عراق حکومت میکنن و این حکومت عباسین اخطر به اسم اسلام هم میاد، اخطر دول الظلال از همه حکومت های گمراهی این خطرناکتره. و رایات المعادی الاسلام المحمدی الاصیل، میگه اینا میان از همه حکومت ها خطرناکتره. چرا؟ لأنها ولادة مخطط دولي تآمري على الأمة، زایده توطئه برای بین المللی علیه اسلام. خب ما اگر خواسته باشیم تطبیق بدیم، اونم تطبیق احتمالی نبدیم، برای همین دا تطبیق بدیم. داعشیا که ولادت اینا بالاخره نتیجه توطئه چند کشور توی سوریه می جنگیدن، نیرو داشتن بیش از 80 کشور و الحمدلله شکست خوردن و آبروشون رفت، اگر آبرو داشته باشه. الان اگر بناس ما تطبیق بدیم، که من با تطبیق قطعی مخالفم 100%، تطبیق احتمالی ممکنه داعشیا باشد ولی نه اونم نیستن. چرا؟ چون حکومت نکردن، بر بغداد حکومت نکردن، یه مدتی بر موصل بود، اصلا بر کسی مخفی نیست که اصلا بدون درگیری وارد شدن و توطئه خود حکام منطقه و حکام اروپایی ها بود، ولی بر نزدیک بغداد شدن، ولی بالاخره عنایت خداوند عزوجل، بیداری مرجعیت و وفاداری مردم پیروان مکتب اهل بیت تومار آنها را در هم پیچید. پس این آقایی که میگه اینا قطعا میان و نمیتونیم و خطرناکترین هستن، واقعا داعش خطرناکترین جریانی بود علیه اسلام، ولی چون میگه حکومت بغداد، خب حکومت پیدا نکردن در بغداد و الحمدلله پیدا نشد. خب یراد من ان تکون الکان اسلامی السیاسی البدیل، دنبال این هستن که عباسیین رو روی کار بیارن به عنوان نماینده اسلام و به عنوان اسلام مجسد. ان دولت الموطئین فی بلاد ایران، دقت کنید چی میگه؟ میگه قطعا عباسیین رو اروپایی ها میارن که چی باشد؟ به اصطلاح در برابر حکومت موطئین، یعنی زمینی سازان ظهور اون زمان، یه در برابر نظام اسلامی قرارش بدم. و اعتذر، بعد میگه که من اینجا دیگه وارد بیش از بحث بیش از این نمیشم، چون خودم در صدد تألیف یک کتابی هستم. ببینیم کتابی که ایشون تألیف کردن در زمینه چه میخوان بفرمایم. خب باز آقای دیگه تقریبا به دفاع از نظر بر میاد، میگه المحتوم هو القضاء الالهی المبرم، قطعا اینها میان. و یه همچین قطع مستنداتتون چیه؟ میگه که هو القضاء الالهی المبرم الذي لا يرد ولا يبدل. بله، بعد اینجا میاد این مسئله را، و من المحتومه التي تقع في سنه الظهور، در همون سال ظهور، اختلاف و صراع سیاسی و خونین بین ارکان حکومت عباسیین بین خودشون. و هذا ما صرحت به اکثر من 15 روایه، به 15 تا روایت اشاره میکنه که ما همه را نقل کردیم و مشکل سندی دارد، مشکل دلالی دارد با روایات دیگری که محصور و حصر می کند علامات را. نتیجه این شد که این حرف، یعنی بازگشت عباسیین را، احدی تا اینجایی که ما اطلاع داریم، احدی از سلف، از بزرگان، از قدما متعرضش نشودم. و اونها، نمیخوام بگم ما تقلید کنیم، ولی اونها خیلی فارغ البالتر از ماها بودن و در کارهاشون هم دقیق بودن و این مطالب را جمع کردن، نوشتن. اگر ببینید سفیانی دو تاست یا یکیست، مرحوم مجلسی اشاره میکنه، بیان دارد. دجال جزء علامات هست یا نیست اشاره کردن، به جزئیات پرداختن. اگر این قضیه جلد هفتم محبت کنم هفتم معجم امام مهدی، اگر این قضیه واقعیت داشت، یعنی لااقل یک اشاره‌ای به آن، و در طبق تتبعی که من داشتم، طبق تتبع ناقصه، در طول تاریخ تشیع من نیافتم، اگر هست بفرمایید، من نیافتم کسی به این معنا اشاره کرده باشد و روایات هم همشون دیدم. بله، و این حرف را حتی متأخرین هم ندارن.
بعد سوال فتن بود کتاب رو طوری نوشته داره اون روایات تنظیم کرده بنی عباس برمی‌داره.
خب باید اشاره نه، من ندیدم. نه از علمای خودمان ندیدم، از اونا هم من ندیدم. نه میگم علمای ما که این روایات را دیدن، جمع‌بندی کردن، گاهی تحلیل کردن، بحث سرندی کردن، بحث درادی کردن، هیچ یک نه از قدما نه از متأخرین هیچ کس به این قضیه اشاره نکرده است. و از معاصرین هم یه سری نویسندگانی که با تمام احترامی که برای نویسندگان محترم قائل هستیم، بالاخره از افرادی هستن که چه جوری عرض کنم، در اون سطوح بالایی نیستند، شاید در حد علاین تحقیقاتشون تتبعاتشون ما دیدیم چنگی به دل نمیزند. نتیجه این است که این علامیت برای ما ثابت نیست، یا اشکال دلالی دارد، یا اشکال سندی دارد، یا معارض دارد. این بحث را ما تمامش میکنیم. وارد بحث
درویشی ها، شما حدیث رو مثلا فرمودید در حدیث تصریح داره به بازگشت، چون مروانی ها و اونا باید بیان زمان در اونجا فرمودید این حدیث سندش درسته.
خب توجیه کنه، پس با توجیه هم توجیهاتی که همین توجیهات مراد بازگشت حکومتی که دنباره به خط اینا هست، یا مقطعی در یه منطقه خاصی، اما خطش دنباره به خطشون هست. بعد اما بحث دیگری که میخواستیم وقت داریم که آغاز کنیم انشاءالله، بحث یهوده و بالاخره برنامه های اینها و برخورد با اینها. گاهی بحث در ارتباط با یهود است در دوران غیبت، یعنی قبل از ظهور. قبل از ظهور اینها چه نقشی دارند، چه برنامه هایی دارند. گاهی بحث در دوران ظهوره که امام عصر روحی فدا هنگام ظهور با اینها چه برخوردی میکند. حالا بعضی ها میخوان فرق بگذارن بین صهیونیست و بین یهود. بله، صهیونیست هم بخشی از همین یهود هستن و بافت یهود، اونجور که خداوند عز و جل اینها را خالقشون است و خلق کرده، بیان کرده است در قرآن، اینا انسانهایی هستند سنگ دل. ثم قست قلوبهم فهیا کل حجاره، بعدش او اشد. اینا انسانهایی هستن که پای هیچ تعهدی نمیستن. لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، هیچ این بسته که به ضعف قوت خودشون دارن، ضعیف باشن چیزی رو امضا میکنن، اما یک مقدار قدرت پیدا کنن زیر همونا زیرا بشن میزنن، به هیچ تعهدی اینها پابند نیستن. خب اینها انسان هایی هستن اهل دنیا. لتجدن نه چیه اون آیه شریفه؟ احرس الناس على حیات. اینا دنبال دنیا هستن. آیات را ببینی، اینها کسانی هستن که خودشون نوید ظهور پیامبر خاتم را میدادن و دست روی تورات تو جنگ ها، دست روی اون بندی که نام پیامبر اکرم بود یستفتحون، زیر این آیه نگاه کنید، دست روی نام پیامبر اکرم میگذاشتن تو جنگ ها و خدا را قسم میدادن به این نام ما را پیروز کن و پیروز هم میشدن و خودشون نوید میدادن. بعد طبق اخلاقیاتی که دارن روحیشون یحرفون الکلمه عن مواضعه، اهل تحریف، اهل تغییر، یعنی به هیچ صراطی اینا پابند نیستن. و عرض کردم این انسان هایی هستن که اصلا خط قرمزی ندارند و قتلهم بله انبیاء بغیر حق، انسان های عادی که چیزی نیست، براشون مشکلی نیست، از ریختن خون نبی و انبیاء هم نمیگذرن. امام حسین علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون تو مسیرشون برای کربلا فرمودن که بله بنی یهود از اذان صبح تا طلوع آفتاب 70 پیامبر سر بریدن و بعدم مغازه‌شون رو باز کردن سر کار کردن و یه اتفاقی نیفتاده است. خب یه نگاهی به خود آیات بندازیم که اینها را ببینیم کی هستن. صهیونیست‌ها بدترینشون هستن، ولی معناش نیست که اونها را ما تزکیه کنیم، قرآن تزکیه نکرده. انسان‌های لجوج اصلا، یعنی نادرن اینها به اصطلاح حق را بپذیرن. لجوج فقط و فقط دنبال القاء شبهه هستن. لذا امام ائمه ما در بحث ها اجازه شون نمیدن که اونها حرف بزنن، امام القاء شبهه میکرد برخلاف مسیحانه زمینه بحث بشه میده حرف بزن بعد جوابش میده، چون اینها نمیخوان بفهمن، همش معما، اصلا سوالاتشون معماست. اون یکیست که دو نیست، اون دو نیست که سه، اصلا سوالاتشون رو نگاه کنه چجوری سوال میکنن، طرف میخوان بپیچونن. خب تو مناظرات هم ببینید او کدام عددیست که بر هر چی بر هر عدد تقسیمش کنی چی میگن باقی نیاره، باقی مانده نداشته باشه. خب امام بهش فرمود که من اگر بگم تو مسلمان میشه؟ یالا قول بده، قول بده مسلمان میشه. خلاصه دست بالا را ائمه میگرفتن یا اجازه بحث نمیدادن، یا اگر میخواستن وارد شن ازش یه تعهد بزرگی می گرفتن. یه نیمه نگاهی به زندگی اینها و برخورد اینها بندازن و برخورد نبی مکرم را با اینها ببینید. همیشه موضع بالا بود، همیشه، هیچ وقت موضع برابر یا موضع ضعف از موضع ضعف با این صحبت نمی کرد. در قضیه بنی قینقاع و قضیه بنی نظیر و قضیه بنی قریظه را ببینید، اینا چی شد که پیامبر از مدینه اخراجشون کرد، بعدم تعقیبشون کرد،
نگذاش آرام باش. آرام باشن اینا به اصطلاح همون روایتی است که من یک بار دیدم، هر چی هم گشتم دیگه پیدا نکردم. شما یعنی بزنید پیدا کنید. ما خلا یهودی یعنی به مسلم الا هم ما به قتله. دو تا یهودی یه مسلمان رو یه جا گیر بیارن، فورا نقشه قتلش رو میچینن. ما خلا یهودیانی به مسلم الا هم ما به قتله، یعنی فکر اینها فکر چیه؟ قتل و توطئه و خونریزی و خرابکاری و فتنه و فساده. اصلا تز اینها اینه، فتنه و فساد. خب ببینید اینا دفعه اول چه تصمیمی گرفتن. قتل به این دفعه اول تعدی به نوامیس مسلمین عادیه برشون. اون زن نشسته بود چیزی به سوا کنه خرید کنه، آمد از پشت سنجاق گذاشت، این لباس چادر زنی رو جمع کرد، زن مسلمان سنجاق گذاشت، زن پا شد اسافل اعضاش ظاهر شد، زدن خندیدن، یهودی ها خندیدن. این زن فریاد زد ای مسلمان ها غیرت شما چی شد؟ یکی از مسلمان ها پا شد اون طرف را کشت. اینا شورش کردن میرم که فتنه کنن. پیامبر دستور داد به اصطلاح امروز چی میگن حکومت نظامی، یک نفر از اینا اگر آمد بکشید، یک نفر تو خیابونا نباید باشه. اونا ریختن که شورش کنن، به امر دستور به اسلام چی میگن آتش صادر کنن. یا قصد جان رهبری رو دارن، رفتشون پول کمک میگیره، برای دیه بود برای چی بود، گفتن باشه چش چش باشه تشت داشته باشید ما میاریم. فورا توطئه که چیکار کن پیامبر کجا نشسته سنگ روش بندازن و بکشنش. پیامبر اکرم. مورد سوم، بلاد اسلامی حکومت اسلام مورد تعرض و خطر احزاب، اینا هم از داخل همکاری کردن، از داخل همکاری کردن. حالا برخوردهای پیامبر را ببینید. بار اول دستور داد سریع از شهر خارج شید، هرچی که از اموال در توان از اموال ببرید. گروه دوم را فرمود دست خالی خارج بشید، هر کس چیزی همراهش بود او را به قتل برسوند. گروه سوم را که اصلا نگذاشت برن بیرون. و با اون برنامه چی بود؟ بالاخره مردهاشون را به سزای عملشون رساند و متلاشیشون کرد. یعنی پیامبر اکرم از خندق که فارغ شد آمد لباساش در بیاره، لباس رزم رو در بیاره، جبرئیل نازل شد یا رسول الله چیکار میکنی؟ جنگ تمام شد؟ جنگ تمام نشد که، ما هنوز لباس رزم رو در نیاوردیم. ملائکه هنوز ادامه داره، فتنه اینجاست، مرکز فتنه داخل خود مدینه است، اینا رو باید تعقیب کرد. خب اینا رو به سزا عملشون رسوند. گروه اول گروه دوم رفتن خیبر، خب پیامبر اکرم همونجا هم تعقیبشون کرد، از اصل چی میگن غافلگیری از اصولش استفاده کردند و لحظه وارد منطقه نشون که اصلا احتمالم نمیدادن. محمد و الخمیس، ببینید پیامبر با نیروها آمدند محاصره شدند و لتوپارشون کردن. یهود انسان بشناسه واقعا، شناخت اینها، دشمن شناسی مهمه. بعد ببینید این کسانی که با اینها ارتباط دارن، هوای اینها را دارن. و من یتولهم منکم فانه منهم، اینایی که اظهار دوستی با اینها میکنن، برای من آمده پیام های بعضی از این و از سلاطین آل سعود، خدا ریشه شونه بکنه، خدا ریشه شونه بکنه. اصلا چه حرف های عجیب و غریبی، کشتن بر اسرائیلی حرام است، امیدارم ریختن خون مقامات اسلامی واجب است، همون حرف های نتنیاهو را به قالب به اصطلاح سبقه شرعی در آوردن. شناخت یهود و شناخت دشمن و دشمن شناسی خیلی مهمه. خب اینها الان دارید میبینید چه فتنه و فسادی در بلاد اسلامی راه انداختن. همونی که حضرت امام فرمودن غده ولی سرطانیه، باید این غده را، این تومور را باید همون اول میکندید و قلع و قمعش میکردید. نکردند، همینجور در حال رشد و ایذای مسلمین هستند. خب آیا در دوران غیبت که الان، آیا اینها به این غی و فساد و ظلمشون ادامه میدن یا انشالله به 25 سال بله نمیرسن؟ نمیرسن، فراز و نشیبه، الان اوجشونه و انشالله سقوط خواهند کرد. خب آیاتی در قرآن کریم هست، یعنی آیه‌ای در قرآن کریم هست و اشاره به این معنا دارد. بعثنا علیکم قوما اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. آیه را به موقع انشاءالله خواهیم مطرح کرد، تفسیرش هم مطرح میکنیم و بیان امام جعفر صادق هم خواهیم عرض کرد که امام فرمودن هم والله اهلكم، به خدا قسم اینهایی که گوشمالی میدن قوم یهود را و به اصطلاح امروز پارو گردنشون میگذارن و از سرهای اینها رد میشن، همین اهل قم هستن. اشاره انشاءالله به این اقتدار و این نظام است که از خداوند عزوجل میخواهیم حفظش کنه و مشکلات را برطرف کنه. خب این در دوران غیبت که قبل از ظهور امام زمان اینا سقوط میکنن و از بین میرن و بساطشون جمع میشه انشاءالله. حالا دوباره باز برگردن بحث دیگر است، اما اینها طبق آیه و بعضی روایات دوران افولشون میرسه قبل از ظهور امام زمان. البته اختلاف هست در بحث در نظرات. یه وقتی صحبت دوران ظهور امامه، ما اینو بیشتر میخوام محور کنم، اونم بحث خواهیم کرد که بالاخره شیوه برخورد امام با اینها چجوریه و اصلا درگیری هست با اینها، اصلا قدرتی هستن در دوران ظهور امام زمان یا نه ملت دیانت مثل دیانت های دیگر، اما قدرتی چیزی دستشون نیست و اینها در برابر حکومت امام زمان چه میکنن؟ تسلیمن یا باز طغیان و سرکشی میکنن؟ خب طبق روایاتی اینها با نزول حضرت عیسی همشان مسلمان میشن، پس دیگه زمینه برای درگیری نیست. حالا این داره من میخوانم فعلا دارم فهرستوار عرض خواهم کرد، این بحث ممتده و طبق بعضی از روایات نه درگیرن، امام با اینها درگیره و در این درگیری و این مصاف تمام عیار عالم تکوین هم به کمک امام زمان میاد، یعنی سنگ ها و این نمیدونم مخفیگاه های این ها و درخت هایی که اینا پشتش بنا میاد، تمام اینها میشن عناصر اطلاعاتی امام و اینا گزارش میدن که بیاید اینا پشت سر ما کمین کردن و مخفی شدند و اینها را تمامشون کنید. این بحث انشاءالله توفیق باشد از روز فردا شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.